بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در روایات ترجیح بود. در روایات ترجیح گفتیم چهار صنفه. صنف اولش ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت عامه بود. روایت قطب راوندی رو خوندیم. در روایت آمده بود که اگر دو حدیث مختلف آمد اینها را عرضه کنید بر کتاب، اونی که موافق کتابه اخذ کنید، اونی که مخالفه رد کنید، و اگر در کتاب نیافتین ببینید اونی که موافق با اخبار عامه هست اونم رد کنید، اونی که مخالف با اخبار عامه هستش اخذ کنید. گفتیم در روایت قطب راوندی در سه جهت باید بحث کنیم. جهت اول سند روایت بود. امروز بحث ما راجع به سند این روایت قطب راوندی است. خدمت شما عرض کنم که این روایت را از وسائل نقل میکنیم، یعنی این روایت در کتاب وسائل موجوده. مرحوم صاحب وسائل همون گونه که اطلاع دارید روایات را مشافهتن هیچ وقت نقل نکرده، همیشه از مؤلفات و نوشته ها نقل کرده، یا از یک کتابی یا از یک رساله ای نقل کرده، و ترتیب نقل ایشان به این صورته که ابتدا سند را اسم مؤلف میگذاره، مثلا محمد ابن یعقوب، مثلا در ما نحن فیه سعید ابن هبت الله راوندی، بعد سند صاحب کتاب رو در اون روایت ذکر میکنه تا امام. این ترتیب چیه؟ وسائله. و این روایت فقط در وسائل موجوده، یعنی نسبت به ما در غیر وسائل ما سندی نداریم خارج از کتاب وسائل. مرحوم صاحب وسائل این روایت رو نقل کرده از قطب راوندی. خب پس باید بررسی کنیم سند صاحب وسائل رو، سند صاحب وسائل رو بخونیم ببینیم آیا این سند تمامه یا تمام نیست. سند قطب دیگه ذکر کرده صاحب وسائل. صاحب وسائل هم سنده همیشه از کتاب شروع میکنه، بعد سند صاحب اون کتاب رو به امام ذکر میکنه. یعنی هم باید سند صاحب وسائل رو تا کتاب بسنجیم و هم سند صاحب کتاب رو تا امام بسنجیم. مرحوم صاحب وسائل روایت رو این گونه نقل کرده: سعید ابن هبت الله راوندی فی رسالتهی التي ألفها في أحوال أحاديث أصحابنا وإثبات صحتها. خب میشه سعید ابن هبت الله راوندی عن محمد و علی ابن علی ابن عبد الصمد و ابن علی ابن عبد الصمد عن ابیهما، که ابیشون کیه؟ علی ابن عبد الصمد. عن ابو البرکات، که ابو البرکات کیه؟ علی ابن الحسین. عن ابی جعفر ابن بابوین فرحوم صدوق. عن ابیه پدر صدوق. عن سعد ابن عبدالله. عن ایوب ابن نوح. عن محمد ابن ابی عمر. عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. عن الصادق علیه السلام. این سند صاحب وسائل به این روایت، و سندش رو شروع کرده به قطب راوندی در یک نوشته ای و یک رساله ای که مرحوم قطب راوندی سندش رو در اون رساله همین است که ایشان نقل فرمودن. خب طبیعتاً هم باید بررسی بشه سند صاحب وسائل به این کتاب، و هم بررسی بشه سند موجود در اون کتاب. نه نیست. این کتاب در اختیار ما نیست و نسخه دیگری هم نبوده. مثلا فرض بفرمایید مرحوم مجلسی هم نقل نکرده این کتاب. فقط تنها نقل ما از قطب راوندی صاحب وسائله. خب پس مرحوم این روایت در رساله ایست از جناب قطب. ناقل این رساله کیه؟ جناب صاحب وسائل. سند خدمت شما عرض کنم که صاحب وسائل باید بررسی بشه و سند مذکور و موجود در این رساله هم باید بررسی بشه. آیا این روایت سندن تمام یا تمام نیست؟ عنایت بشه در این سند این روایت مناقشات عدیده ای شده که اهم این مناقشات رو ذکر میکنیم. مناقشه اول، گفتن این که مرحوم صاحب وسائل طریق معتبری به نسبت به این رساله داشته باشه ثابت نیست. آیا طریق معتبری به این رساله داشته؟ این ثابت نیست. صاحب وسائل چرا؟ مرحوم صاحب وسائل در خاتمه مشیخه خودش ذکر کرده، یعنی مشیخه وسائل در خاتمه مذکوره، یعنی طرق و نقل خودش نسبت به این کتاب، سند خودش نسبت به این کتبی که فقط از این کتب نقل میکنه اونجا ذکر کرده. در اونجا در خاتمه در اون فائده چهارم که مشیخه این صاحب وسائل و ذکر کرده طرق خودش رو و سند خودش رو به صاحبان این کتب و مؤلفین این کتب در اونجا ذکر میکنه. در اونجا وقتی طریق خودش ذکر کرده طریق خودش رو به کتاب قصص الانبیاء قطب و کتاب الخرائج و الجرائح قطب این رو ذکر کرده و طریقش طریق معتبری است. اما به غیر از این دوتا کتاب طریقی دیگه برای قطب ذکر نکرده. یعنی به عبارت دیگه مرحوم صاحب وسائل برای خودش طریقی به قطب نقل نکرده، بلکه فقط طریق خودش رو به دوتا از کتابهای قطب نقل کرده. یکی کتاب قصص الانبیا، یکی هم کتاب خدمت شما عرض کنم که الخرائج. و خود اینجا هم تصریح کرده گفته فی رسالت هلتی در کتاب الفها فی احوال احادیث اصحابنا. این روایت فقط تو همین کتاب رساله است، تو اون دو تا کتاب نیست. بله چون اگه بود تو کتاب موجود بود، تو کتاب قصص الانبیا. این روایت تو قصص نیومده کما که در خرائج هم نیومده این روایت. خب پس بنابراین طریق جناب قطب راوندی برای ما نامعلومه. اگه یه طریقی رو ذکر میکرد مثلا به قطب خوب بود، اما طریقی رو به قطب ذکر نکرده. طریقش فقط به دو تا از کتاب ها بله اگه تو اون دو تا کتاب بود کافی بود. این اشکال سندی اول. مرحوم آقای صدر از این اشکال جوابی دادن. ایشون فرمودن که یمکن اثبات و طریق صاحب الوسائل الها ول کتاب. کدوم کتاب؟ کتاب رساله. که مراد ایشون از اثبات طریق یعنی اثبات و طریق معتبر. ولی معلومه که صاحب وسائل طریق داشته، یعنی از خودش جهل که نکرده، منتها مهم اینه که اون طریقش چیه؟ معتبر باشه. به ذم کلامین لهو احدهما الی الاخر. میگه صاحب وسائل دو تا جمله داره، اگر این دو تا جمله رو ما کنار هم بگذاریم میفهمیم که نه، یک طریق معتبری زار رسائل به این روایت رساله داشته. اون دو تا جمله چیه؟ ایشان ذکر کرده در فائده خامسه صفحه 184، این صفحه 184 یعنی 184 کتاب خاتمه در چاپ 30 جلدی، در اونجا گفته نروی کتاب الخرائج و الجرائح و کتاب قصص الانبیا لسعید ابن هبت الله الراوندی، همین دوتا کتاب رو ذکر کرده، بل اسناد سابق، سابق سندی رو ذکر کرده، یعنی به همون طریق سابق، عن العلامه، طریقی داشته به علامه که اون طریق معتبره، عن العلامه یعنی علامه حلی، عن والدهی از والد علامه، عن شیخ محذب الدین الحسین ابن رده از جناب شیخ محذب الدین، عن القاضی احمد ابن علی ابن عبدالجبار تبرسی عن سعید ابن هبت الله راوندی. پس در فائده پنجم نوشته طریق من به سعید در دوتا کتاب قصص الانبیا و کتاب الخرائج اینه، به همون طریقی که به علامه دارم، از علامه منتهی میشه به کی؟ به احمد ابن علی ابن عبدالجبار به سعید ابن هبت الله. این مطلب را مرحوم صاحب وسائل در صفحه 184 جلد 30 خاتمه ذکر. این جمله اول از صاحب وسائل. میریم سراغ جمله دوم. باز در همین فائده پنجم در انتها این فائده در صفحه 189 خاتمه اونجا میگه و نروی باقی الکتب، در فائده طرق خودش ذکر کرده، حدود 30 تا کتاب رو نام میبره، میگه طرق من به این کتب اینه، بعد میگه و نروی باقی الطرق و نروی باقی الکتب به طرق المشار و الیها، به همین طرق چیه؟ روایت کردم. مثلا کتاب های قطب رو به همون طریقی که به قطب داشتم، اون طریق معتبریه. و نروی باقی الکتب به طرق المشار و الیها و طرق المذکوره به طرق المشار و الیها و طرق المذکورت ان مشایخنا و علمائنا، به همون طرق سابقه و طرقی که ذکر شده از مشایخ و علماء ما، یعنی منحصر به اون طرق نبوده، طرق دیگری هم داشته.
اون طرق که اول ذکر کردن در فایده پنجم طریقشون به قطب بود یا کتابشون؟
نه، کتاب فقط دو تا کتاب های قطب بود، بعد گفته و باقی الکتب، نه و باقی الکتب، بله بله، و باقی الکتب خدمت شما عرض کنم یعنی کتاب هایی که از اونا روایت میکنیم غیر از این کتاب هایی که سند رو ذکر کردم، به همین طرقی است که ذکر کردم. ایشان مرحوم آقای صدر میفرمان فهم ما از این باقی الکتب کدوم کتبه که در متن وسائل از اونها روایت نقل کرده، یکی از اون کتب کدوم کتبه؟ کتاب رساله است. از این جمله رو وقتی کنار هم میذاریم میفهمیم که طریق جناب صاحب وسائل به کتاب رساله همین طریقی بوده که به کتاب قصص الانبیا و الخرائج داشته. نه ظاهر عبارت، نه ظاهر، این یمکن، یه دفعه یمکن بدون در باب ظهور همیشه یمکنه، یعنی زن برینه و ظهور حجته، ولی قطعی هم نیست، ظهور کلن حجته. وقتی باقی الکتب گفته ظهورش در چیه؟ یعنی الکتب الموجوده فی المعد. این عبارت مرحوم شیخ و این دوتا کلام رو ایشون کنار هم گذاشته استفاده کرده، ظاهر کلام جناب صاحب وسائل اینه که طریقش به رساله همون طریقیست که به چیه؟ به قصص و الخرائج داشته. حالا بعد اشاره میکنیم.
این کلمه که فهمونی به اسناد صادق
چی بود؟ چون در مشیخ سندهاشی که ذکر میکنه بعد اون روایت هایی که همون سند رو داره سندش اول به علامه نقل میکنه مثلا، بعد میگه بل اسناد سابق، یعنی همون سندی که به علامه داشتم، بعد از علامه به قطب، چون یک سند خاص داره، وقت سندش از علامه به قطب ذکر کرده. بله، چون نسبت به علامه سند رو قبلا طرقش چندین طریق داره که معتبره. خدمت شما عرض کنم این رو مرحوم عیسد گفته بعید نیست که به این نفع میتونیم این مناقشه رو جواب بدیم. از ناحیه این مناقشه دیگه روایت چیه؟ معتبره، یعنی مناقشه وارد نیست. کلام عیسد در جلد در بحوث جلد 7 صفحه 351. خدمت شما عرض کنم که این فرمایش مرحوم آقای صدر قبول نکردیم. چرا؟ خوب دقت کنیم. مرحوم صاحب وسائل در فائده چهارم مصادر خودش ذکر کرده که من از چه کتاب‌های نقل کردم. و اسم اون کتاب ها رو آورده. 82 تا کتاب ذکر کرده که من از این کتاب و غیر این کتاب نقل کردم. اما 82 کتابه. بعد در فائده پنجم دیگه در فائده چهارم طرق خودش به این کتاب ها ذکر نکرده. به فائده پنجم که رسیده طرق خودش رو به بعضی از این کتاب ذکر کرده، حدود 30 تا، کمتر از 30 تا، یعنی عمده رو ذکر نکرده. در فائده چهارم 50 و 82 تا کتاب رو اسم آورده، اما در فائده پنجم فقط طریق خودش به حدود 30 تا کتاب ذکر میکنه، به کمتر از 30 کتاب، اما طریق خودش به مابقی ذکر نکرده. بعد وارد متنی که میشیم، در متن وسائل باز کتاب هایی رو روایت نکرده که جز اون 82 تا هم نیست، یعنی بیش از اون 82 تا است. نه صحفی نیست. نه در اونجا فقط از باب نمونه ذکر کرده، کتاب هایی رو ذکر کرده که عمدش هم از همین 82 کتابه، منتها مقدار قلیلی خارج از چیه؟ این 82 تا است. نه زور در انحصار هم نداره، اما عمده کتاب هایی رو که ذکر کردم این 82 تا است، عمدش از اینه، اونا خیلی نادر و قلیله. عنایت کنید در اون 82 تا یکی از اون 82 تا رساله نیست. کتاب قصص هست، کتاب خرائج هست، اما کتاب رساله نیست. میریم سراغ باقی الکتب. آیا مراد ایشان از باقی الکتب یعنی همون کتاب هاییست که در فائده قبل ازش اسم آورده، یا نه اونیست که مرادش از باقی الکتب کتابیست که در متن ازش اسم آورده؟ پس ما به سه جا به اسم کتاب برخورد میکنیم. یکی در فائده چهارم که اونجا اسم 82 کتاب آمده، چهارم. در فائده پنجم طریق خودش رو به کمتر از 30 کتاب ذکر کرده. در متن روایاتی که نقل کرده بیش از 82 کتابه. آیا این باقی الکتب یعنی کتبی که در اون فائده اشاره کردم و اسم آوردم، یا مراد ایشون از باقی الکتب کتبی است که در متن از اون روایت نقل میکنم؟ نه مخواهی این زورش در چیه؟ کاری نداره. آره سراغ زوری. خب زهورش در کدومه؟ ظهورش در اون کتاب هاییست که ذکر کردم در این فائده و اینجا ذکر نکردم، یا ظهورش اینه که نه تمام اون کتاب‌هایی که در متن آمده ام از این که در فائده چهارم اسمش آوردم یا نیاوردم. جو حساب احتمالات نیست.
غیر
از اون 82 تا میشه. بله. مراد ایشون باقی کتاب اشاره به چیه؟
یکی از 85 تا حساب احتمالات زن آور دیگه.
زن فایده چیه؟
حجت
زن حجت نیست. نه باقی کتاب در این که اشارهش به چیه این حساب احتمالات نیست، چون دو تا بیشتر احتمال نیست. یه احتمال اینه که به کتب مذکوره در فائده چهارم باشه، یه احتمال هم اینه که اشاره به کتب مذکوره در متن باشه. دو تا احتمال بیشتر نیست. نه دیگه، در مجموعه اعضای مجموعه شماره نمیشه. مثلا من دو تا مجموعه نام میبرم، میگم اون مجموعه، یه مجموعه 1,000,000 عضو داره، یه مجموعه 1 عضو داره. اینجا دیگه 1,000,000 و یکی اعضاء مجموعه با هم جمع نمیشه. دو تا فقط. آره. آره دو تا 50-50 دیگه. یا احتمال داره باقی الکتب، یعنی الکتب المشار الیه فی الفائده الرابعه، یا الکتب المذکوره فی المد. دو احتماله. خب ظاهرش بعید نیست که ظهورش در چیه؟ ظهورش در همین باقی الکتب. چرا؟ چون انسان به طور عادی حضور ذهن نداره، خصوصا که در مواردی که حالا چه بعد چه قبل نوشته باشه حضور ذهن به همه کتاب ها نداره. به همینه که الان جلو چشمشه حضور ذهن داره. یعنی باقی کتبی که الان ذکر کردم 82 تا بود که بیش از 50 تاش ذکر نکردم. ظهورم نداشته باشه لااقلش اجمال داره. نمیدونیم مشارون الیهش این کتب مذکور در فائده چهارمه یا کتب مذکور در متنه، اینو نمیدونیم. اجمالم که داشته باشه کافیه.
از کجا فهمیدیم که غیر از این 82 کتاب باز کتاب های دیگه بوده؟
چون همین رساله یکیش، رساله یکیش، همین رساله. رساله در فائده نیومده اما در متن آمده. به حسب استقرا هم ثابته که ایشان کتاب های رزه کرده ولو قلیلا که در اون فائده اشاره ای نکرده به. بله، یکیش همین خود این، یکیش خود این رساله.
مثلا هر مؤلفی که ادعا میکنه من به کتابی تعلق دارم، این نیازی که ما خودمون ببینیم ببینیم تعلق رو میپذیریم.
اون بحث دیگه است که بعد خواهیم گفت.
خب
اون بحث میاد، یعنی بحثش
میاد.
نه نه نه، این اصل مناقشه رو ذکر کردیم و جواب آقای صدر از مناقشه گفتیم. یه جواب دیگری از این مناقشه داده شده، بعد اون جواب رو که بررسی کنیم این نکته طرق رو بررسی میکنیم. این هم خدمت شما عرض کنم این مناقشه جواب داده شد. پس این فرمایش آقای صدر که جواب از مناقشه بود قبول نکردیم. جواب دومی داده شده از این مناقشه اول، و اون مناقشه جواب دوم اینه که مرحوم صاحب وسائل شیخ عاملی یک اجازه روایی داده به جناب محمد فاضل ابن محمد مهدی المشهدی، به جناب محمد فاضل مشهدی اجازه ای داده. این جناب مشهدی صاحب همون مزار معروف مشهدیه که درش اختلافه که آیا این توثیق داره، خودش وثاقت ثابته یا نه. بعضی ها وثاقت ایشون رو قبول نکردن، مثل مرحوم آی خویی. یه شخص مجهولیه، معلوم نیست این کیه، مشهدی صاحب مزار. الان ایشان یه اجازه اید به جناب مشهدی. خب این مشهدی تاریخ وفاتش روشن نیست، اما سال خدمت شما عرض کنم که 1092 زنده بوده، تقریبا 7-8 سال قبل از چیه، چون ایشان خود ایشان 1104 از دنیا رفته، 104 که از دنیا رفته باشه ایشان سال 92 زنده بوده، یعنی میشه 12 سال قبل از مرحوم صاحب وسائل زنده بوده، اما تاریخ وفاتش نامعلومه. وقت مرحوم جناب شیخ خره عاملی در اجازه ای که برای مشهدی محمد فاضل مشهدی نوشته این جمله رو داره: و عجزت لهو یعنی للمشهدی ان یروی انی جمیع مؤلفات شیخ الجلیل سعید ابن حبت الله، عجزت لهو ان یروی انی جمیع مؤلفات شیخ الجلیل سعید ابن حبت الله من کتاب الخرائج و الجرائع. و بعد کتاب های دیگه رو ذکر میکنه تا میرسه به کتاب فقه القرآن و فقه القرآن و غیر زاله. در این اسامی که از کتب جناب قطب آورده باز اشاره به رساله نکرده، اما تعدادی از اسماء کتاب ایشون رو آورده، از کتاب خرائج شروع کرده به کتاب فقه القرآن تمام کرده، بعدش گفته و غیر زالک، اولش هم گفته و عجزت له ان یروی انی جمیع مؤلفات، همه مؤلفات قطب رو، فقط اسم تعدادی رو آورده، بعدم گفته و غیر زالک. بله کتاب، کتب رسائل هر دو. به سند سابق عن العلامه، اونجا اون سندش به علامه باز اشاره کرده. بعد به سند سابق عن العلامه شروع کرده سند مشیخی که الان خوندیم ذکر کردن، از علامه تا کی؟ تا قوت. خب تاریخ اجازه که سال 1085، سال 1085 این اجازه رو بهش داده. بله. تاریخ اتمام وسائل که 1082، یعنی 3 سال بعد از اتمام کتاب وسائل. آدم مطمئن میشه که همین سندی رو که اجازه داده چیه؟ همین سندی بوده که در وسائل تریه و سندش همینیست که اجازه داده به جناب مشهدی. پس این اجازه ای داده به جناب محمد فاضل مشهدی صاحب مزار و در اون اجازه گفته روایت کنه از من جمیع کتبی رو که خدمت رو عرض کنم که قطب داره، و طرق خودش رو به جمیع اون کتب ذکر کرده و طریقش هم طریق مشیخه است که طریقیست معتبر. به این طریق چکار کنیم؟ سند این کتاب رو، یعنی سند شیخ رو به جناب قطب راوندی تصحیحش کنیم. خب حالا این اجازه کجا هست؟ مرحوم صاحب، مرحوم مجلسی در آخر کتاب بهار اجازات رو نقل کرده. یکی از اون اجازاتی رو که نقل کرده اجازه صاحب وسائل به مرحوم مشهدی، خب که این اجازات رو ایشون نقل کرده، ظاهرش اینه که این اجازات چون معاصرن با مرحوم مجلسی، این اخبارش اخبار انحسنه دیگه، این اجازه رو ذکر کرده. آدرس بهار کجاست؟ بهار جلد 107 صفحه 116، چون 5 جلد آخر بهار مربوطه به این اجازاته که نقل کرده ایشان. خب این بهار یک چاپ 44، دو تا چاپ خیلی معروف داره، یک چاپ 44 جلدیه، یک چاپ 110 جلدیه. تو چاپ 110 جلدی جلد 107 صفحه 116، تو چاپ 43، تو چاپ 44 جلدی جلد 43 صفحه 528، جلد 23 صفحه 520، بله هم گفتم چند؟ 43 صفحه 528. منتها در این 44 جلدی ها یکی از مشخصاتش اینه که آدرس 110 جلدی ها رو تو هامش نوشته. بذار اگه تو 110 جلدی ها کتابی رو داشته باشید آدرس تو 44 جلدی آدرس 100 درصد رو حامش نوشته. مثلا نوشته از اینجا تا اینجا جلد 76 صفحه مثلا 212. آره با فلش و با عدد مشخص کرده. خب پس بنابراین تو 110 جلد میشه جلد 107 صفحه 116. این هم طریق دوم برای تصحیح چی؟ برای اعتبار دادن و تصحیح طریق مرحوم شیخ الرعاملی به قطب راوندی. خب این طریق رو خود ما ذکر کردیم، یعنی این طریق رو پیدا کردیم برای تصحیح گفتم. حالا یادم میزنم ظاهرا خودم گفتم، اما کسی دیگری گفته باشه یادم میزنم از کسی گفتم یا خودم مراجعه کردم نوشتم. علاوه حال اشکال این بیان چیه؟ اشکال این بیان اینه که در کتب روایی ما مثل همین وسائل وقتی طریق خودش رو به کتاب ذکر میکنه میگه و کل ما عربی عن الشیخ یا عن المفید یا عن الصدوق طریق من اینه. آیا این طریق ها واقعیه یا نه طریق های به اصطلاح تشریفاتیه؟ مثل همین اجازه ای که الان به خود مشهدی داد، گفت عجزت له ان اروی انی جمیع کتب سعید ابن هبت الله. آره تشریفاتیه، من از همه کتب، اما مهم اون نسخه ایست که ما از اون نقل میکنیم، چون مثل سابق نیست، مثل الان نیستش سابق که ما کتاب ها چاپیه، مثلا شما وسائل 30 جلدی یا 20 جلدی که در نظر میگیرین اگر هزارها نسخه هم از این کتاب باشه همه عین همه، امکان نداره مثلا در یک نسخه من با نسخه شما چیه تفاوت پیدا کنه، چون کتاب چاپیه. توی جلد 30 جلد اگر ما هزارها نسخه رو نگاه کنیم یک حرف واو با هم اختلاف نداره. اما در قدیم علما همه خودشون چی داشتن؟ کتاب‌های نسخه‌ای داشتن. و این نسخ مثل هم باشه این اول کلامه. احتمال بسیار قوی انسان مطمئنه که اختلاف بین این نسخ زیاده. یعنی زیاد اختلاف داشتن با هم. بله؟ خب وقتی که اینطور
نمی‌رسونه که این رساله جزشون بوده.
نه گفته که گفتیم که در سال 85 که این کتاب رو داده، در سال 82 که کتاب تموم شده رساله در اختیار جناب شیخ الرعاملی بوده، از رساله روایت نقل میکنه، رساله در اختیارش بوده. حالا شما دقت میکنید جمعی کتبش که همین رساله زارش نیست که این که رساله هم از اون کتبه دیگه، چون ازش روایت نقل کرده. پس منابر این
رساله دست ابن مشهدی بوده؟
نه کار ندارم، ابن مشهدی اصلا شاید نیده رساله ره، اصلا در روایت کلن در اجازه مثلا میگیم عجز طوله که جمعی کتب شیخ، طرف شد اصلا طوله یک کتاب شیخ هم اسمش برد نباشه. یعنی هر کتابی که شیخ نوشته شما میتونه از طریق من روایت کنی، معنی اجازه اینه تا مسند بشه بگی ان صاحب الوسائل الى شیخ، از این که معنی کار این بوده تا میخواستن روایت را از حال مرسل به مسند تبدیلش کنن. خب رساله چه دست مشهدی بوده چه اطلاع داشته؟ دستش از هیچ کتابی دستش نبوده، از رساله کلام صاحب وسائل میگید. ولی میگه من به جمیع کتبش این طریقم بوده، به جمیع کتب قطب این طریق من بوده. یکی از اون کتب قطب کیه؟ رساله است. گفتیم اینا اصلا اعتباری نداره. خب اگر اینا اعتبار نداشته باشه پس اعتبار این کتاب ها چی میشه؟ مثل وسائل و اینا، مثل بهار و وسائل و اینا. گفتیم این کتاب هایی که نقل روایت میکنن یا دو دسته، یه دسته کتاب های معروف بوده مثل کتاب اربعه، کتب قرب الاسناد، کتاب های صدوق، معانی الاخبار، کتاب های بسیار معروفی بوده. لذا اگر جناب صاحب وسائل یکی از کتب معروف نقل کرده باشه کافیه. ظاهرش اینه که این روایت، این کتاب و این نسخه از کتاب که ملک صاحب وسائل بوده، در اختیار صاحب وسائل بوده، این نسخه از نسخه های معروف و شناخته شده بوده. اما کتب غیر معروفه مثل این رساله، آیا اون رساله، ولو این که درش اصلا این رساله مال قطب بوده و اگرم مال قطب بوده درست بوده، مغلوط بوده یا نبوده، اینا ثابت نمیشه. ماها در کتابهای معروف قبول کردیم، گفتیم اگر صاحب وسائل از کتب اربعه نقل کنه کافیه، لازم طریقش هم مهم نیست، از کتب معروفه. اما از کتب غیر معروفه اگر نقل کرد، طریق معتبر هم ذکر کنه فایده نداره. و یکی از کتب غیر معروفه کدوم کتاب؟ رساله است. اصلا معلومه جناب قطب تألیف کرده باشه. بعدم این که اگر قطب تألیف کرده باشه، این دقیقا همون متن مؤلف جنابه، متن دیگر جا به جا شده، قاطی شده. این به معنی این که مثلا این روایت را از کتاب دیگه اینجا نقل شده اشتباه هم. آره، این نسخه که دست ایشان افتاده این جزء کتاب رساله نبوده، اشتباهی مثلا اگه توی مجموعه بوده این ورشه نقل کرده. نه، چون هیچ کدوم از کتاب ها به حق و به خط اینا نرسیده بوده. پس بنابراین یعنی هیچ کسی نسخه به خط نرسیده بوده، فقط نسخی در کتب معروفه بوده که علماء بزرگ در حامشش امضا کردن، اسم مهر زدن که این کتب رو ما از روی یک نسخه تصحیح شده، یک نسخه معتبر نقل کردیم.
کلامش کلام عامی هستش.
بله، ما در کتاب وسائل از هر کتاب معروفی صاحب وسائل روایت نکنه قبول میکنیم. قبول نمیکنیم، یعنی سندش میگه معتبر نیست. کتب اربعه، کتب های مثل صدوق، کتاب هایی که مثل شیخ نوشته، مثلا کتاب الغیبه، مثلا تهذیب شیخ، استفسار شیخ، مثل کتاب معروف دیگه فقهش چی اسمش؟ خلاف، نه خلاف نه، اون یکی دیگه
شرمیه.
نه شیخ توزی نهایه، نهایه مثلا، چون از نهایه روایت نقل میکنه، اینا قبول میکنه.
شما میتواند که نهایتا این طریق سعید هستش به اون نسخه که دستش.
بله، ظاهرش اینه که از یک، بله، از یک نسخه نقل کرده که در اون زمان این نسخه پیش این به قرائن و شواهد واضح بوده که این نسخه ایست که چیه؟ شیخ، نه اینکه این خط شیخه، این همون نسخه ایست که شیخ نوشته، این رو نوشته، این محتواشه،
این نسخه ای هستش که برای مصاحب وسائل اطمینان اومده،
محرز بوده از قرائن و شواهد،
اصلا اون قرائن به ما برسه و محرز نباشه،
محرز نباشه، این کافیه. چون ما هم در نقل قول که میکنیم همیشه همینطور نقل میکنیم، از افراد یا از نوشته های مورد اعتبار نقل میکنیم، ولو این واسطه رو نمیگیم. مثلا کسی از شما میپرسه آ زید عادله؟ میگیم بله عادله. بهش میگیم تا حالا زیدی دیدیم؟ میگه در عمرم ندیدمش. پس از کجا؟ میگه عادله. در یه نوشته معتبر یا در یه کلام معتبر شخص ثقه‌ای به من گفت این عادله.
پس یکی از وجود مناقشه که میکنم فهمید بچه مناقشه هستش
که چی؟
مناقشه به هم روایت.
نه، گفتیم طریق معتبر ثابت نیست. وقت طریق معتبر ثابت نیست، این بیان ماست. یعنی
یه بیان هستش که اصلا یک مناقشه که در این غیر ضابطه که این بچه، یه بچه دیگه هستش که اصلا چون این رساله معروف نبوده،
میگم حتی اگر اسمم میورد فایده نداشت، طریقش به رساله ذکر میکرد مفایده نداشت. وجه نه دیگه، نه دیگه، همون وجه همونه. یعنی اثبات ثابت نیست بر ما که طریق معتبری صاحب وسائل به مؤلف، به نوشته خود جناب قطب داشته باشه. پس بنابراین این مناقشه اول رو قبول کردیم، نه اون جواب مرحوم آقای صدر پذیرفتیم و نه جوابی که خودمون گفتیم پذیرفتیم. این مناقشه اول اینه که اعتبار اون نسخه ایره که جناب صاحب وسائل نقل کرده از اون نسخه کلام خود بره، اعتبارش برای ما ثابت نیست.
انحسن قبول کردی؟
چی؟
اجازه ابن مشهدی پیش
علامه مجلسی انحسن اینو قبول کرد. نه قبول کردیم، اجازه به درد نمیخوره، هیچ فایده نداره.
نه انحسن بودنشون
گفتیم فایده نداری این اجازه. نه جناب معاصرش نقل کرده. باشه، این یه قاعده عقلاییه. وقتی میگیم مثلا فلانی این مطلب رو نوشت، در نامه‌ای میگم من میارم، مثلا زید نامه‌ای به عمو نوشت این محتواشه، خب نقل نکردم اما زید معاصر منه، این پذیرفته میشه. باشه، وقتی که میگم زید نوشت این کافیه، میگم زید در نامه ای به ام نوشت و اینه نوشت، این قول من چیه؟ پذیرفته میشه. نه اثر نداره، فقط به مناسبت اشاره کردم. نه 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 مناسبت اشاره کردم که این جناب مشهدی همون صاحب مزاره که مرحوم آرخوی اصلا وساقت این شخص قبول نه، اما منافات نداره، این اجازه در بهاره، اون اثری نداره، چه ثقه باشه چه نباشه اثری نداره. پس این مناقشه اول رو پذیرفتیم در سند این روایت، تا انشالله برسیم به بقیه مناقشات. الحمدلله رب العالمین.